کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود ما رو بپذیرید. در خدمت شما اهالی فرهنگ و هنر هستیم تا گوش جان را با سخنانی در این عرصه تازه کنیم. لطفاً با این برنامه همراه بمانید. قصد داریم از همایش سعدی و ویکتور هوگو یاد کنیم. این همایش از سوی مؤسسه شهر کتاب در تاریخ 29 و 30 فروردین سال 96 برگزار شده بود. این بار سخنان فریدون مجلسی را می شنویم با عنوان بازتاب تصویر اجتماعی سیاسی روزگار سعدی و هوگو در آثار این دو ادیب.
من در اون مقاله‌ای که راجع به ویکتور هوگو نوشته بودم جمله‌ای نوشته بودم، در آغازش نوشته بودم آیا کسی هست که بینوایان را نخوانده باشد؟ خودم جواب دادم البته همه مردم که اهل ادب و کتاب نیستند و سهم چندانی در توسعه فرهنگی کشورشان ندارند، اما تبدیل شاهکار ویکتور هوگو به فیلم سینمایی، آن هم چندین بار، به آن کتاب شهرت بسیار بیشتری بخشیده است، زیرا مخاطبان سینما بسیار بیشتر از کتاب است و تازه بسیار بوده است شمار کسانی که پس از دیدن فیلم به خواندن کتاب روی آورده اند. استقبال جهانی از کتاب و فیلم‌های بینوایان به حدی بوده است که آشنایی با آن به عنوان خاطره عمومی به ایجاد نوعی هویت مشترک جهانی کمک کرده است. ببینید، ما اگر ایرانی هستیم به این دلیل است که خاطرات مشترکی بین ما وجود داره و هرچه این خاطرات مشترک بیشتر باشه، انسجام و پیوندهایی که هویت یه ملتی رو تشکیل میده بیشتره. اگر این خاطرات جنبه جهانی پیدا بکنه، یک نوع پیوند جهانی ایجاد میکنه. امروز هم شما اگر بروید در نقاط مختلف جهان راجع به ژان والژان بخواید صحبت کنید، یه مرتبه میبینید با یه عده زیادی در این قضیه همدل و همداستان هستید، خاطراتی دارید، تحلیل میکنید ژان والژان رو و بعد راجع به ژاور، راجع به چهره های دیگری که حالا چون همه اینها در اینجا صحبت شد من رو معاف میکنه از پرگویی درباره اونها. این کمکی است. کسان بزرگی مثل خیام که جهانی وقتی میشه، مثل مولانا وقتی جهانی میشه، باعث میشه که افکار اینها نوعی خاطره و حافظه مشترک جهانی ایجاد بکنه که یک انسجام هویتی بین مردم جهان به وجود میاره. البته نه همه مردم جهان، اونهایی که مؤثر هستند در سازندگی دنیا. من یه نکات کوچکی رو یادداشت کرده بودم که فراموش نشه. مثلا نوشته بودم در اون مقاله که نوشته های ویکتور هوگو جنبه سینماتوگرافیک داره. در اینجا راجع به سعدی از کلمه فوتوگرافیک استفاده کردم. مقصود من از سینماتوگرافیک همون وضعیتی است که میبینیم موجب میشه از کتاب بینوایان ده ها نسخه فیلم مختلف تهیه میشه. سه چهار تا از این فیلم ها هر کدومشون توسط هنرپیشگان و هنرمندان بسیار شناخته شده جهانی ساخته میشن که معمولا یک نسخه وقتی از این فیلم ها با حضور چنان کسانی ساخته میشه کافیست که دیگه تکرار نشه، ولی این اهمیت این کتاب باعث شده که بارها ساخته بشه. و جالب اینه که ورژن هندیش هم هست، ورژن سریلانکاییش هم هست در کتاب بینوایان که معلوم نیست چه اندازه ارتباط با اونها میتونه داشته باشه، و این چهره ها دونه دونه شناخته شده هستن. اما وقتی کلمه فوتوگرافیک رو در مورد سعدی به کار میبرم، علتش تفاوت داستان های طولانی تر ویکتور هوگو هست که این رو آماده میکنه برای ساختن یک فیلم سینمایی مفصلی از هر کدومش، گوشت نوتردام هم میبینیم ساخته شده اینها. اما مال سعدی داستان‌ها چه مجموعه داستان‌های کوتاهه، مجموعه داستان‌های کوتاهی که اگر با داستان‌های تیپ شرقی مقایسه بکنیم، اگر با تیپ هزار و یک شبی بخوایم مقایسه بکنیم، میبینیم قابل گنجیدن در شرایط ادبیات مدرن. من حالا با پست مدرن و اینا کاری ندارم، ولی در ادبیات مدرن جهانی در همین حدی است که داره سعدی میگه. و دیگری طنزی است که سعدی به کار میبره، و این طنز گاهی اوقات منو به فکر وامی داره، چون خودم هم به عنوان یه رمان نویس گاهی اوقات وقتی دارم مینویسم از اون مطلبی که به ذهنم میرسه و یه قدری ممکنه جنبه طنز پیدا کنه خندم میگیره. و مطمئنم که سعدی با اون ظرافت و با اون هوشیاری که داشته عجب خنده هایی کرده موقع نوشتن خیلی از مطالبی که ما فقط ممکنه با یه لبخند از روی اونها رد بشیم. و چه دید جالبی داره من که اگر امکانات اعتقادی به خصوص در اون زمانها اجازه میداد، مثل اروپا که از هر کدوم از داستانهای کلاسیکشون، داستانهای مدرنترشون، رمانهاشون ده ها نسخه فیلم سینمایی، تئاتر، باله های مختلف اینها تهیه کردن، چقدر ظلم شده به سعدی و ادبیات ایرانی که چنین کاری رو اینها انجام نشده. من یه بار یه مقاله نوشته بودم سعدی شاعر لیسانسیه، اولین شاعر لیسانسیه. یه روز در یه محفل ادبی بودیم که اون گرداننده داشت این کتاب خیلی درش طنز بود، این مقاله درش طنز بود، داشت به این طنز اشاره میکرد که یکی از اساتید ادبی ما بسیار معتبر و محترم وارد شد بدون این که متوجه باشه که نویسنده مقاله کی بوده، مفهومش چی بوده، دلیلش چی بوده، عصبانی شد و گفتش که کی گفته سعدی لیسانسی است؟ از هر دکتری هم دکترتره. اصلا قضیه مقایسه سعدی با دکتر و لیسانسی اینا نبود. دلیلش این بود که من یادآوری کرده بودم دوست ارجمندم یک بار در 50 سال پیش در یه مقاله‌ای نوشته بود که یکی از شعرا حافظ رو خواسته بود یه اصلاحاتی مطابق سلیقه خودش درش بکنه، نه اصلاح ادبی، اصلاح سلیقه‌ای، که من این شعر رو اگر اینطوری بکنیم شعرتر میشه، این اشکال حافظ رو بخواد بگیره. و اون نوشته بود آقا درسته، به به چه کار خوبی میکنید، حافظ اصلا نه دیپلم داشته نه لیسانس داشته هیچ، یه چیزایی گفته، حالا شما دیگه با سوادی کتاب خوندی این چیزها این اصلاحاتو بکن. و یه پیشنهادی هم کرده بود، نوشته بود دو جا هستش که حافظ میگه ای 14 ساله، و 14 ساله دهنش بوی شیر میده، اینا رو بکن 19 ساله، شعر خیلی مفهومش قوی تر میشه. اون تو ذهن من بود. و بعد به این دلیل که سعدی فارغ التحصیل دانشگاه نظامیه بغداده آمده بودم، گفته بودم خب ایشون دیگه راستی لیسانسیه هست. اون آقا آمده بود گفت کی گفته لیسانسیه هست، دکترا فلان، و مطلبی هم جالب بود، کسانی که خونده بودن بعدشون نیامده بود. به هر حال وقتی بیره کسی مدرسه نظامیه که رشته مهمش فقه شافعی هست، قاعدتا باید یک آدم متعصبی به بار بیاد. این که میگم فوتوگرافی که داره از جامعه خودش عکس برداری میکنه، چندین بار اون ذهن طنز پرداز و حتی از طنز گذشته حالت گاهی اوقات متلک پیدا کرده رو من در دو جاش به شما میگم. یکی در اون جاییست که طرف با نحوی سوار قایق کشتی هستن و دارن میرن، آقای نحوی هم بالاخره اهل عربی دان است و صرف و نحو و گرامر، میخواد به اینهای دیگر رو تحقیر بکنه و خودشو ببره بالا، میگه به اون میگه هیچ نفت دانی تو، میگه که گفتا که لا، گفت پس نصف عمر تو شد برفنا، نصف عمرت برفنا. اینا میخوره و دم نمیزنه. یه زمانی طوفان در میگیره و کشتی میشکنه و دارن غرق میشن. این میره سراغ نحوی، میگه نحوی تو هیچ آشنا میدانی شنا بلدی؟ گفتا که لا، گفت کل عمر تو شد برفنا. این ظرافت به اصطلاح طنز رو در اون میشه.
در رادیو فرهنگ، گردشی در اندیشه و پژوهش‌های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. در بخش دوم برنامه، باز فریدون مجلسی به بازتاب تصویر اجتماعی سیاسی روزگار سعدی و هوگو در آثار آنها اشاره می کند. با هم می شنویم.
میگه سالی از بلخ به بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. الان از اون زمان 800 سال گذشته، هنوز شما بخواید برید از بلخ به بامیان راه پرخطره و خیلی هم پرخطرتره از اون موقع. اون وقت یه جوانی رو نشون میده که چنین و چنان بود و گرز چرخان بود و ستبر و فلان، و بعد انتظار داشتیم که اگر خبری بشه، ما خیلی دلمون گرز بود. اتفاقا شب دوست حمله میکنه، اولین کسی که میلرزه و رنگش رو میبازه و اینها همون جوان بود که در این شرایط. اصولا زمانی که ما بچه تر بودیم، جوان تر بودیم، من کتاب خوندن و اول با یک کتاب کوچک پینوکیو یا آدمک چوبی شروع کردم در دبستان، این اولین کتاب. بعدش دیگه در دبیرستان اون زمان به صورت جزوه‌هایی یکی از این انتشاراتی‌ها دوشنبه‌ها چاپ می‌کرد، از جمله بینوایان بود. بینوایان اولین کتابی است که من خوندم مال ویکتور هوگو. خودم رو به شدت مدیون ویکتور هوگو می‌دونم به دو دلیل. یکی این که من کتاب خون کرد، به طوری که دوشنبه ها چشم انتظار این بودم که یه جزوه نونم 5000 بود، 2010 یه همچی چیزی بود میدادیم و این جزوه ها رو میخریدیم میذاشتیم کنار هم، بعدنم صحافی کردیم و شد کتاب بی‌نوایان. و چه لذتی میبردم، به خصوص این که کمم بود، فشار نمی آورد، وسط درس ها و شب ها اینا رو میخوندیم و کار رو تموم میکردیم. یعنی یکی این که من رو به فرهنگ اروپا و از دریچه رمان به تاریخ آشنا کرد، و این به تاریخی آشنا کرد که شما معمولا در کتاب‌های تاریخ پیدا نمی کنید. کتاب‌های تاریخ اون جنبه‌های از زندگی اجتماعی مردم رو در اون دوره به شما نشون نمیده. اون فقط تحولات سیاسی و نظامی و وسعت یافتن کشورها و موفق شدن اون یکی و اینا رو نشون میده. اما شما متوجه نمیشید که در این جامعه تناردیه چجوری هست، زندگیش چطوریه. اون بچه یتیم رو وقتی میخواد به دست این بسپره و این پول رو میگیره و با اون بچه به عنوان یه مستخدم سختگیر، که اصولا کزت به معنی یک انسانی رو که میبینید تمام بلاها رو سرش میارن، بار بهش میذارن، آزار میبینه، همه کارها رو باید بکنه، میگن این کزته. همه جای دنیا کزت نمونه یک آدم رنج دیده است و حقش خورده شده، ضمناً برای این که ژان والژان پول او رو میداد. یا تناردیه شخصیتی که خودش رو به انقلاب کبیر انقلاب این کبیر هم کلمه ایست که تو ایران بهش اضافه شده، من تو هیچ متن خارجی ندیدم البته، انقلاب فرانسه آمده یک سربازی رو به خاطر دزدیدن ساعتش از بچش باز کرده دزدیده، بعدها این میشود چهره ملی به این که این او رو نجات داده و نمیدونم سرباز رو خواسته نجات بده. این شخصیت ها رو وقتی داره نشون میده. یا جاوه رو که اشاره کردن، منو به یاد کتابی انداخت که درباره آیشمن خانم هانا آرنت نوشته، که اصلا دفاع از آیشمن نیست، چه بلایی سر اون خانم آوردن در اون زمان که اون کتابو نوشت. اون راجع به سیستمی صحبت میکنه که یه کسی رو وادار میکنه به یه کاری و اون شخص اون شخصیتی رو نداره که بفهمه این کار چه معنا و مفهومی داره. وقتی هم میخواد از خودش دفاع بکنه، این دفاعی است که آرنت تو دهن اون میذاره. من نمیدونم این دفاع رو او کرد یا نه، میگه آقا من وظیفه‌مو خیلی خوب انجام میدادم و بسیار مرد مهربانی بوده با فرزندانش، خانوادهش، همسرش، زندگی خانوادگی بسیار بسیار خوبی هم داشته. میگه آقا جون اون آدم ها رو من بودم اونجا میسوزوندم، تو تمام این سالا یه ذره خاکستر پیدا نمیشد، همه چیز شسته برفته بدون این که معطل بشن، از این در میبادن، از اون ور سخته میشد، از اون ور میرفتم بیرون، منم از این بهتر چه میخواهید. یعنی میگه آدمی مثل جاور رو که مثال زدن که نمیدونیم خوبه یا بده اینا، در واقع منو به یاد کتاب خانم آرنت انداخت و تشریحی که از اون میکنه. این مطالب رو شما در کتاب تاریخ پیدا نمی کنید. در اون موقع یادمه توی دبیرستان ما 3-4 تا از دوستان که کتاب به هم قرض میدادیم، اون موقع هم کتاب مثلا برامون گرون بود، با هم دیگه مبادله میکردیم، یه دی از بچه ها با ما حرف نمی زدن، بهشون سپرده بودن اینها به زبان امروزی اگه بخوام بگم منحرفن، اینا رماخونن. رماخون بودن به معنی یک نوع انحراف اخلاقی محسوب میشد که اینها رو بتواند از کارهای خیلی بهتری مهمتری باز داره و اینها رو بتونه منحرف کنه. ولی خب این دوران ها میگذره و اون چه که اصالت داره باقی میمونه. همون اندازه که آثار ویکتور هوگو رو دیدیم به صورت سینماتوگرافیک بود که ازش سینماتوگرافی تهیه شد، آثار سعدی هم در این باب با وجود اینکه 600 سال قبل از ویکتور هوگو است بسیار سینماتوگرافیکه. در اون جایی که میگه اسیر فرنگ میشه در کنار ترابلوس، در اونجا به کار گل وامی دارن و بعد یکی از کسی که از رجال آدمای محترم حلب آشنا بوده رد میشه، میاد اینو 10 درهم میده، اینو میخره، بعد میگه به 100 درهم به کابین دختر خودش داد. بعد دختره هی به این سرکوف میزده که دیدی بابام 10 درهم داد تو رو خرید، میگه 10 درهم داد منو خرید، به 100 درهم منو اسیر یه آدم مثل تو کرد که میشه. یعنی باز در اونجا هم یه طنزی رو داره میگه، هم نشون میده که حضورش، حالا حضور خودشه یا بعضیا ایراد میگیرن که نبوده و اینها رو از خودش در آورده، این حرفا رو از خودش در نیاورده، مجبور نیست در اونجا دونه دونه حضور داشته باشه، ولی یک حضور علمی، یک حضور آگاهانه، یه شناختی داره. یه موقع یک رمانی مینوشتم که درش عرابه دلمال قبل از هخامنشی هم بود به عنوان کهن‌ترین داستان از ایران باستانی، رمان که نبود، داستان کوچکی، و در اونجا از این عرابه که مستند بود در کتاب کتزیاس اسم برده بودن، به من گفتن تو از کجا میدونی این عرابه وجود داشته؟ گفتم عزیز من، اولا روی حجاری های ما این عرابه دوچرخه با اسب وجود داره، این عکسش این من. در ثانی اگر کتزیاس اون داستان رو دروغ هم نوشته باشه، راجع به مصالح و ابزار زمان خودش که دیگه دروغ نگفته، یعنی اونها رو به کار برده، یعنی این شی، این وسیله، این ابزار با این کاربردها وجود داشته، اون رو میشه به عنوان قطعی حقایق تاریخی برشمرد و انجام داد.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
این
سخنرانی در تاریخ 29 فروردین 1396 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. تا همکلامی دوباره، هزاران بدرود.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چم، تا یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چم،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
خواهد خنده مهتاب ها. ای نگاهت خنده مهتاب ها، بر پرنده رنگ رنگ خواب ها. صفای جاودان هر چه هست، باغ ها گل ها سحر ها آب ها. ای نگاهت جاودان افروخته، نگاهت جاودان افروخته، شمع ها خورشید ها مهتاب ها. ای طلوع بی زوال آرزو، در صفای روشن محراب ها، در صفای روشن محراب ها.
بامدادتون بخیر، ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. ازتون دعوت میکنم آخرین برنامه در این بخش رو بشنوید با نام تماشاگاه راز.
مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.